ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت دفاع آمریکا وجود تلفات غیر نظامی در حمله موشکی اخیر به سوریه را رد کرد. پلیس ایران از ضبط صدها میلیون دلار و یورو ارز قاچاق خبر داد. شماری از معترضان در پایتخت ارمنستان بازداشت شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد در پی حملات موشکی و هوایی اخیر به چند نقطه در سوریه از تلفات احتمالی غیر نظامیان گزارشی دریافت نکرده است. خانم دانا وایت سخنگوی پنتاگون گفت این نشان دهنده دقت سلاح‌های آمریکا و متحدان ایالات متحده یعنی بریتانیا و فرانسه است. وی همچنین نسبت به درستی گزارش‌های روسیه مبنی بر انهدام تعداد زیادی از موشک‌ها توسط سیستم ضد موشکی سوریه ابراز تردید کرد. در این کنفرانس خبری ژنرال کنز مگنزی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا هم گفت آمریکا مطمئن است که در سه نقطه‌ای که در سوریه هدف گرفته شده بود عناصر شیمیایی چون گاز سارین و کلور وجود داشت، اما به گفته وی نمیتوان 100% اطمینان داشت. حملات موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه در پی استفاده نیروهای سوریه از سلاح شیمیایی در حمله به شهر دوما و کشته شدن دستکم 40 غیر نظامی صورت گرفت. در پی سیاست جدید دولت ایران مبنی بر منحصر کردن مبادلات ارزی به بانک‌ها و همچنین قاچاق اعلام کردن عملیات صرافی خارج از مقررات، یک مقام ارشد پلیس از کشف و ضبط میلیون‌ها دلار و یورو ارز قاچاق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در ساری گفت پس از تکنرخی شدن ارز و شکل‌گیری 200 تیم عملیاتی تاکنون 160 میلیون دلار و 200 میلیون یورو قاچاق کشف و ضبط شده. اسکندر مومنی همچنین از بازداشت 112 نفر از قاچاقچیان و دلالان ارزی و پلمب 50 صرافی غیر مجاز و اخطار به 100 صرافی دیگر خبر داد. دولت حسن روحانی به تازگی با اعلام دلار تک نرخی به قیمت 4200 تومان و قرار دادن انحصاری مبادلات ارزی در اختیار بانک‌ها هم راه داشتن بیش از 10000 یورو و یا معادل آن را نیز جرم اعلام کرد. این سیاست با انتقاد برخی کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شده است. در هفتمین روز از اعتراضات خیابانی در ایروان پایتخت ارمنستان روز پنجشنبه، پلیس ضد شورش با بستن راه‌های منتهی به یکی از ساختمان‌های اصلی دولتی و عقب راندن معترضان، شماری از آنان را بازداشت کرد. تجمعات یک هفته اخیر در اعتراض به معرفی رئیس جمهوری سابق این کشور سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر جدید برپا شده است. آقای سرکیسیان که تا هفته گذشته رئیس جمهوری ارمنستان بود، با تغییر سیستم حکومتی آن کشور به عنوان نامزد حزب حاکم برای احراز پست نخست وزیری به پارلمان معرفی شد و سرانجام با 76 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد. یک مقام پلیس ارمنستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در تلاش نیروهای امنیتی برای باز کردن راه ورودی به یکی از ادارات 20 تظاهر کننده نیز بازداشت شدند. اما بازاریان چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز پنجشنبه نیز به اعتصابات ادامه دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
اعتراض‌ها در برخی از شهرهای استان کردستان نسبت به محدود شدن ورود کالا از مرزها در حالی ادامه دارد که نماینده سردشت در مجلس اعلام کرده که با بسته شدن مرزها حدود 80 هزار کولبر در استان‌های غربی ایران بیکار شدند. به گفته رسول خضری، موضوع بیکاری کولبران به بحران خطرناک و بمب ساعتی تبدیل شده است که هر لحظه امکان انفجار آن می‌رود. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز گفته بود که مصوبه هیئت دولت برای متوقف شدن کولبری و ایجاد 15 بازارچه مرزی آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت. اعتصاب بازاریان برخی از شهرهای استان کردستان در اعتراض به بسته شدن مرزها از روزهای آغازین فروردین ماه آغاز شد و به مرور گسترش یافت. سوما سفاری، روزنامه‌نگار ساکن کردستان:
امروز 3 فروردین برای 5 روز متوالی هستش که مردم شهرهای مرزی من جمله بانوود، سقز و مریوان، سردشت و پیرانشهر در اعتراض به رفتن مرزها و بالا رفتن حق گمرک اعتصاب کردند و مغازه‌هاشون رو کلاً تعطیل کردند. در این چند روز در خیابان‌ها سفره خالی رو پهن کردند به نماد اینکه اگه این روند ادامه پیدا بکنه سفره‌هاشون خالی میمونه.
اما اعتصاب و پهن کردن سفره خالی پایان اعتراضات نبود. در حالی که رسول خضری گفته است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خصوص مسئله معابر مرزی و بازگشایی آن هیچ تلاشی نمی کند، سعید جلیلی نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی به مناطق غربی کشور سفر کرده است، سفری که به نظر می رسد نتوانسته معترضان را آرام کند.
نیروی زمین درسته از کمر به پایین حق تیر داره تو مرزم تا ما هم قانون اساسی زیم میتونیم به اندازه خودمون از قانون حرف بزنیم، ولی تو جا موقعیت نداریم. میاد هر کمی دهن تو باز میکنه یکی میاد گوش تو میگیره آقا ساکت باش، ولی اگه جاش برسه خیلی از قانون بهتر است. سرانمون از مدیرامون از فرماندارمون قانون رو بلدیم. بذار رو باهاتون حرف بزنم اجلی. ما 4 اعتصاب کردیم، 4 اعتصاب کردیم، فرمانده نیومده بگه آقا چیکار میکنین نمیکنین، درد دل تو چه میاد نیروی ضد شورش واسمون میذاره. دیگه مردم از این ترسی ندارن، هراسی ندارن، جیب خالی باشه همه من واسه خانواده‌ام همه کار میکنم.
صدای یکی از معترضان در جلسه سخنرانی سعید جلیلی در بانه را شنیدید. این اعتراض در حالی صورت گرفته است که جمال اعتماد رئیس شورای شهر بانه در گفتگو با اعتماد آنلاین گفته است که سعید جلیلی در پی درخواست مقامات علمای استان کردستان از رهبری برای حل مشکل بسته شدن مرزها به این سفر فرستاده شده است. همین سیدی تحلیلگر مسائل کردستان ساکن لندن در مورد حضور سعید جلیلی در منطقه میگوید:
در تاریخ جمهوری اسلامی اولین بار نیست که در اعتراضات مردم کردستان سوء تفاهم پیش میاد از طرف اصولگراها و این تصور براشون ایجاد میشه که مثلا اگر مردم معترضان از دولت، از موقعیت مرزی، از بیکاری، از ناامنی مثلا علیه دولت حاکم هست و با کل حاکمیت مشکل ندارن. این سوء تفاهم توسط احمدی نژاد حتی در مقطع انتخابات توسط رئیسی هم پیش اومده بود که میخواستن رو نارضایتی های مردم سرمایه بگذارند. اما در این مورد هم به نظر من همین آقای جلیلی تصور میکنه که مثلا میتونه از نارضایتی های مردم در اون منطقه استفاده کنه. اگر حکومت در کردستان منشأ نارضایتی شده، اولا قدمت بسیار طولانیه، دوما سهم کسانی که به عنوان اصولگرا یا سنتی محافظه کار شناخته شدن بسیار بیشتر از دیگران هست و اعتراض کردستان به عموم مردم است. به نظر من هدف از این حضور و هدف از این سخنرانی که خیلی هم با واکنش جالب مردم مواجه شده، باز این برداشت غلط از نارضایتی مردم کردستان هست و این تصور که شاید بتونه براشون در آینده یه دستاورد انتخاباتی داشته باشه در رقابت‌هایی که در آینده با اصلاح طلبو خواهند داشت.
سعید جلیلی روز پنجشنبه با حضور در شهر مریوان گفته است اینکه جوانان مریوانی برای کسب مجوز کولبری اقدام می‌کنند اکتفا کردن به حداقل هاست، زیرا هر جوان کولبر می‌تواند تبدیل به یک صادرکننده مرزی شود. او با تأکید بر موزل اشتغال از جوانان خواسته است که به فکر رونق اقتصاد منطقه باشند. به گفته سوما سفاری، حضور سعید جلیلی تنها تلاش حکومت برای آرام کردن اوضاع نبوده و تلاش‌های دیگری نیز صورت گرفته است.
مثلا در شهر سقز معاون فرماندار سقز که در جمع بازاریان حاضر شده عنوان کرده که تجمعش غیر قانونی هستش و حتی با این تجمعی هم که می‌کنن هیچ مشکلی حل نمیشه چون این مشکل سراسری و کشوریه. فرماندار جوانرود هم باز عنوان کرده که هنوز مسئولان بالادست هیچ نظری در مورد وضعیت بازاریان ندارن. رئیس شورای شهر بانه هم عنوان کرده که کلن شهر بانه تعطیل شده، واقعا به یک معضل تبدیل شده در داخل شهر و زندگی خیلی ها با این روند دچار مشکل میشه. حالا اگه 100% نباشه، ولی خب 80-90% مردم مستقیما با مرز زندگیشون میگذره. و در آخرین اخباری که از استاندار کردستان برای پیگیری این مسئله دولت حاضر شده که باید ببینیم نهایتاً چه خواهد شد.
پیش از این محسن بیگلری نماینده بانه در مجلس در اعتراض به بسته شدن مرزهای غربی گفته بود از آنجا که در مناطق غرب ایران مشاغل جایگزین وجود ندارد، بسته شدن این مرزها اشتغال مردم محلی را با مشکل مواجه می‌کند. با این همه آیا ممکن است که ادامه اعتراضات بتواند در مصوبه آذر ماه 96 تغییر ایجاد کند؟ همین سیدی پاسخ می‌دهد.
به نظر من مشکلات کردستان و کلاً مشکلات ایران ریشه‌ای‌تر از این مصوبه است یا تغییر این مصوبه است. ما می‌بینیم در چند ماه گذشته از اعتراضات دی ماه بگیری تا اعتراضات هفته گذشته باز کشاورزان اصفهانی تا اعتراضات این چند روز اخیر کردستان، یک نارضایتی عمومی هست مربوط به یک اقدام، به یک قانون، به یک مصوبه نیست و به نظر من راه حل تاکتیکی هم نداره. راه حل واقعیش هم به نظر من باز در دستان جمهوری اسلامی نیست. حاکمیت نمیتونه، حداقل در عمل تاکنون نشون دادن که نمیتونن. شاید در عالم تئوری بشه راه حلی براش پیدا کرد از طریق مبارزه با این تبعیض‌ها، ایجاد یک توسعه همگون، توجه ویژه به مناطق محروم، تصویب بودجه‌های ضربتی برای کاهش این شکافی که در این مناطق هست. اینا در عالم نظری ممکنه، ولی تاکنون جمهوری اسلامی نشون داده که از پس اینا بد نمیاد، حتی اگر بخواد، هرچند که خواستنش هم جای تردید داره. به نظر من این بحران‌ها با یک مصوبه ایجاد نشده که با لغو یک مصوبه رفع بشه.
معترضان اعلام کردند که بسته شدن مرزهای کولبری بازار مغازه‌داران اکثر شهرهای مرزی را که اجناس خود را از کولبران می‌خریدند کساد کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام شما میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. در ادامه یک گزارش دیگر رو بشنوید که روز پنجشنبه در کوبا خانواده کاسترو سرانجام ریاست دولت رو به یک انقلابی دیگر واگذار کرد و راول کاسترو از مقام ریاست جمهوری کنار رفت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
پس از گذشت نزدیک به 60 سال سرانجام خانواده کاسترو ریاست دولت کوبا را به یک انقلابی دیگر واگذار کرد و میگل ماریو دیاز کانل برمودز، معاون 57 ساله راول کاسترو، از جانب نمایندگان حزب کمونیست کوبا در مجمع ملی و به عبارتی از طرف تنها حزب سیاسی در آن کشور به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. به رغم این تحول که از جبر زمان ناشی شده، راول کاسترو در مقام رهبر حزب کمونیست کوبا ابقا شده است، مقامی که در سال 2006 میلادی 12 سال پیش از برادرش فیدل به ارث برد و در چارچوب قانون اساسی آن کشور رهبر عالی و تنها مقام هدایت کننده مردم و کشور توصیف شده است. به این ترتیب راول کاسترو اگرچه مدیریت دولتی را به معاون خود واگذار کرده، ولی تا مدتی دیگر همچنان قدرتمندترین فرد سیاسی کوبا خواهد بود. اسوشیتد پرس میگوید که کنارگیری آقای کاسترو از مقام دولتی در هر حال آغاز تاریخ نمادینی است که نشانگر پایان حکومت مطلقه 60 ساله دو برادر بر مردمان جزیره کوبا محسوب می شود. در همان حال بیشتر کوبایی ها رئیس جدید دولت کمونیستی آن کشور را فرد بدون جاذبه ای می شناسند که تا همین اواخر نقش بسیار پایینی در انظار عمومی داشت. اسوشیتد پرس به سخنان رئیس جمهوری جدید کوبا هم اشاره کرده که از ایجاد روابط تازه با مردم کوبا سخن گفته و وعده کرده که به گفته ها و نیازهای مردم توجه خواهد کرد و دشواری های آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد. در فیلمی که ماه گذشته از جانب حزب کمونیست کوبا انتشار یافت، دیاز کانل برخی رسانه‌های مستقل را مورد حمله قرار داده و بعضی از سفارتخانه‌های دولت‌های اروپایی را هم مراکز خرابکاری نامیده است، ولی در همان حال از تعدادی استاد دانشگاه و وبلاگ نویس که هدف انتقاد تندروهای حزب کمونیست بودند پشتیبانی کرده است، حرکتی که به گمان برخی از تحلیلگران میتواند نشانی از فضای باز در سیستمی تلقی بشود که هیچ گونه انتقاد و مخالفت را تحمل نمی کند. رئیس جمهوری 57 ساله جدید کوبا قول داده است که به آرمانهای انقلابی و حزبی همچنان وفادار بماند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. تمکن همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه نماینده دولت آمریکا در زمینه خلع سلاح ابراز امیدواری کرده که واشنگتن در مذاکرات با بریتانیا، فرانسه و آلمان برای رفع نگرانی‌های دونالد ترامپ در مورد برجام به توافق برسه. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.